اونگاه شما انسان ها بدانید یا ایها الانسان، یا ایها الانسان، ای انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، با این وضعی که پیش رو داری و با این وضعی که زمین دارد و آسمان تو دارد در زندگی، بدان تو خودت نیز در یه شرایط عجیبی به سر میبری. اینجا خداوند مستقیم انسان رو خطاب میکند. ال انسان، این ال انسان، این ال جنس، این ال استقراره، یعنی کل انسان رو، جنس انسان رو داره خداوند مخاطب قرار میده. این فرد نیست، یه فرد رو خداوند مخاطب نمی کند. فرمود ای انسان، یعنی وجودت، هستی انسان، جنس بشر، نوع بشر، یا ایها الانسان، انک کادحون، تو در حال کدحی، الی ربک، به سوی پروردگار. خداوند با این بیان اون شیوه انتقال و حرکت و سیر کلی و سیروریت، سیرورت آدمیان رو به اینها متذکر میشد. این کلمه شو که بگم بعد معنا بهتر واضح میشود. در کلام عرب کدح در خود لغت دو تا معنا دارد. یه معنای کد، یعنی یه چیزی که از کلمه کدح، کادح اسم فاعلش به کار برده شد، که و دال و ح، کدح، یه معنای اون کدح جلده، ای ازا جرحه، وقتی که روی پوست یک خدشه می کشن که مشقت و رنج ایجاد می کند، اینو میگن کدح. و اساسا معنای کلمه کدح خود عمله، از سعی و معل مشقه، تلاش با مشقت را، که این مشقتی هم که از اون استعمال فهمیده میشه مال همینه، تلاش با مشقت را کدح میگویند. یا ایها الانسان، انسان، تو در یه مسیری قرار داری که الا دارد. الا همیشه برای چی میاد؟ برای پایانه، برای آخر کار است. شما تو گاهی می نویسید از ساعت نمیدارم ترهیم فاتحه از ساعت 3 الا 5، این پایان کار رو مقرر می کنید. یا ایها الانسان انک کادحون الا، ای انسان، تو در حال تلاش و سعی، اونم نه یک سعی ساده، سعی که همراه با مشقت، سعی که همراه با کوشش و همراه با رنجهایی است، اما پایان این رنج تو الی ربک کدحاً فملاقی، پایان تو به سوی پروردگار توست، تو به سوی حضرت پروردگار این سیر و این حرکت رو داری. حالا اینجا بحث‌ها زیاده که شاید بعضیش خارج از گفتار ما و سطح کلامی باشه که ما خدمت دوستان مطرح میکنیم. حالا چی میشه از این استفاده کرد؟ به قول حکما مثلا میشه فرض بفرمایید حرکتت نمیدارم اشتدادی رو از این استفاده کرد، یا اون سیر تکامل کلی خلقت و آفرینش من جمله انسان رو در این سیر الله میشه استفاده کرد، سلوک هستیست. اینها دیگه حالا بماند و بگذاریم. اونی که شایسته است عرض کنم خدمت عزیزان بازگو میکنم، شما بنگرید از اون زمانی که میخواد نطفه انسان شکل بگیرد، از همون جایی که نطفه شروع میشه و ترکیب میشه و تلقیح آغاز میشد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی کبد، از همونجا به هر حال دشواری ها در وجود آدمی است، یعنی کعبه ها برای انسان وجود دارد. از همون ابتدایی که میخواهد مادر 9 ماه این کودک رو حمل کند، میخواد شیره جانش بخوراند به او پس از به دنیا آمدن، و بعد با چه شیوه این، با چه زمین خوردن ها و بلند شدن های این کودک میخواد به نوجوانی برسد، از نوجوانی به جوانی پا بگذارد و آنگاه به میانسالی و سپس به فرتوتی و پیری و کهولت و آنگاه باز خود مرگ، باز روز مرگ، پدیده انتقال، باز ورود به برزخ، با اون مباحثی که در برزخ وجود دارد که خدا میداند گاهی عرض کردم خدمت دوستان بسیار تکان دهنده است، بسیار تکان دهنده است، واقعا قابل تأمل و قابل توجه است که ما کم توجه داریم به این مسئله. خود برزخ و اونگاه این مسائل و این قضایایی که خداوند از سما اون شقت و این شق شدن و تکه شدن و آمدن و رفتن و بگیر و ببند، و از همون روز اول و نخست که نگاه میکنید، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اینی که وجود مقدس امیرالمؤمنین میگه دارن بالبلاء محفوفه، اصلا وجود انسان در این دنیا اگر تصور کند آدمی که به هر حال یه روزی آب خوش فقط از جلوی او پایین میرود، این اشتباه است. خداوند مزاج وجودی ما رو اینطور آفریده است، دنیا برای ما اینطور بافته شده است و تنیده شده از تار اون که وجود انسان اگر میخواد سیر داشته باشد و اگر میخواد حرکت کند به سوی آن مقصدی که خداوند سبحان برای او قرار داده است، این مقصد و این طی طریق با آسودگی نمیشه. این طی طریق با کبد است، این طی طریق کدهه. این کده ببینید گاهی در خود لغت از به خدمتون رفته بیشتر لغویون بحثش میکنن، اینو به سعی نزدیک میکنن. بارها عرض کردم خدمتون، شما در صفا و مروه سعی میکنید، وقتی میرسید به سوق الحناتیم یا اونجایی که الان میبینید با مهتابی های سبز براتون مشخصش کردن چون دیگه بازاری نیست، قبلا بازار آرت فروش ها بود، لذا وقتی به اونجا میرسیدن میدانند وظیفه چیست، اما الان با مهتابی های سبز به شما میگن اینجا حروله کنید. یعنی چی؟ یعنی اینجا حرکت به خودتون بدید، نشون بدید، نمایش بدید که شما سلانه سلانه راه نمی روید، میخواید با یه شتابی حرکت. این کدهه، این کدهه. یا ایها الانسان انک کادح، انسان تو حواست جمع باشه، تو باید کدح داشته باشی. تو این مسیر تو خیال نکنی به سهولت و سادگی و قدم زدن و عرض به خدمتون تفریح کردن به جایی میرسی، نمیشه. این باید کدح کنی، باید حرکت کنی. مقصدت هم الهی تو هم مشخص از پایان کارت و این حرکت تو با کد هست. یه مقداری کده تکوینی داری، یه مقداری کده تشریعی داری، یه مقداری طبیعت بر تو سخت میگیرد، یه مقداری شریعت، یه مقداری در نظام طبیعی عالم، یه مقداری قانون. به لحاظ این که در این به هر حال فشار هاست که رو میشه عقاید، در این فشار هاست که ماهیت ها و ارزش ها، من نمیخوام به هر حال مثال های خارج بزنم، اما به هر حال تا تحت بعض از فشارها و شرایط دما قرار نگیره خیلی از فلزات قابلیت استفاده در صنعت رو پیدا نمیکنه. میگن این مقدار درجه حرارت کلوین یا سانتیگراد باید ببینه این فلز تو کوره، بعد که میارنش بیرون میگه آقا میشه جدار کوره فلان میشود در فلان کارخانه، این رفته زیر اون شرایط قرار گرفته، زیر اون پرس، زیر اون پرس قرار گرفته، حالا قالب پیدا کرده است که یک حجم چند تنی رو دارد میگدازاند و میچرخاند این کوره دوار. تا وجود انسان کدح نبیند، تا پرس نیاد، تا به هر حال خیلی از این گدازه ها و گداخته ها نیاید، وجود انسان رو نبیند، انسان الارب بکف ملاقه نمیشه. اینها کدح وجودی ماست، اینا به هر حال در این سیر تکامل در وجود ما خداوند قرار داده است، یا میپذیریم یا نمیپذیریم، عمل کردمون با همین نگرش متفاوت میشود. فرمود انسان تو کادهی به سوی پروردگار خویش، کد هم این کد و شتاب را داری، بعد میروی پس از اون چه میشود؟ اگر منطبق باشی با این مسیر فملاقیه، آنگاه بر این مژده گر جان فشانم رواست، آنچه به دست تو میآید، آنچه پیش روی توست فملاقیه، پس آنگاه تو به ملاقات و دیدار او میرسی. اینجا به اصطلاح ادبی ما یه ضمیر داریم، فملاقیه یعنی به دیدار او. او یعنی چی؟ اینجا دو احتمال دادن لغویون به اصطلاح مفسرین، یک این که این ضمیر به لحاظ سیر مثلا کلامی ممکنه به اون کده بخوره، تو میرسی، تو کد میکنی ای انسان، با این برحال فشار و با این حدت و شدت داری سیر رو به جلو خودتو میری، بعد هم میرسی به این سیرت، یعنی زحمات تو و رنج تو بدون حاصل نیست، هرچه کنی به خود کنی، هرچه داری در ترازوی توست. کد هم فملاقی، میبینی کد به خود را، اینو بعضیا گفتن، میبینی کد، این همان است که در قرآن داریم مگر غیر از این است؟ و ان سعیه سوف یرا، انسان هر سعی که دارد تمام سعی خود را فردای قیامت به نظاره می نشیند. یعنی میگن اعمالکم ردت الیکم، بفرمایید این کار شماست خدمت جناب عالی، منتها وقتی ما تحویل میدن در اون عالم به صورت دنیا تحویل نمیدن دیگه، عمل ما رو به صورت ملکوتی اون به ما تحویل میدهن، چه خیر اون را چه شر اون رو. بارها مثال زدم، این آب وقتی داخل این لیوان است این رنگه، وقتی ریختی توی پارچ قرمز شکلش عوض میشه، رنگش عوض میشه. اعمال ما تو فضای مادی عالم همینه که میبینید، نشستن و قرآن باز کردن و گفتن و شنیدن، نمیدانم همین معاملات و همین گفتگوهاش، نمیدانم همین بازیهایی که در دنیا داریم، تمام اعمال ما. اما اینها وقتی پا به اون عالم میگذاره و منتقل میشه، این اعمال شکلش میشه شکل اون عالم، حال و هوای اون جهان میگیرد دیگه، ماهیتش شکلش عوض میشه. و ان سعیه سوف یرا، و انسان سعی خودش رو فردای قیامت خواهد دید. این اما شاید اونی که بیشتر مفسرین میگن میگن نه این اصلا کلمه لقاء و ملاقات همیشه در قرآن در مورد خداوند به کار برده میشه. کلمه لقاء الله را ما خود زیاد در مورد شهدا با فضیلت خودمون کلمه لقاء الله را زیاد به کار میبردیم که این شهید به لقاء الله پیوست. اینی که در پایان کهف میخوانیم فمن کان یرجو لقاء ربه، فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی که امید و عشق به لقاء و دیدار پروردگار دارد پس وظیفه این است فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا، شیوه درست کردار رو پیش بگیرد و هیچ تردیدی هم نکند و هیچ تشکیکی هم نکند و هیچ سهمی هم برای دیگران در دلش نگذاره، بگذاره خدا مالک وجود باشد، شرکی شبهی در کار نباشد، آنگاه بداند که بشارت الهی در حق او حتمی است. یعنی میبینیم ما در قرآن خود لقاء ربه داریم، لذا میگن این زمین برمیگرده به رب، فرمود رب کد هن فملاقی، پس زمین هم برمیگرده به همین رب، خیلی منطبق با خود قرآن فملاقی، پس آنگاه به لقاء پروردگارت در پایان میرسی. البته دیگه حالا نمیخوام این بحث رو باز کنم خدمت عزیزان، اشاره کردیم محضرم براتون که لقاء الله به منزله دیدن خدا نیست، چون نه خدا دیده میشود نه ما چشم دیدن او را داریم، نه خداوند سبحان رؤیت دارد که اگر بگیم ما خیال کنیم با این چشم میخواییم خدا ببینیم، اگر بخواهد کسی با چشم سر خدا ببیند باید خدایی را ببیند که قابل دیدنه، و اگر خدایی بخواد قابل دیدن با چشم باشه باید مادی باشه که چشم ببیند او را، باید تو فاصله کانونی ما قرار بگیره، باید منعکس بشه رو عدسی ما، و خداوند سبحان منعکس بشه رو عدسی ما نیست. خداوند سبحان چه این حالتی رو ندارد، ذات اقدس اله که ماده نیست، اگر خداوند دیده میشد مرئی بود میشد مانند بقیه مخلوقات دیگه، لیس که مثله شی نبود، قل هو الله احد نمیشد. پس خداوند سبحان مرئی نیست، نه در دنیا نه در آخرت، باها از کردم اگر فرمود لن ترانی یا موسی، رؤیتی نیست، اینجا بحث دیدن نیست، پاسخ همان لن ترانی است. اگر کسی بخواد خدا را با چشم ببیند بهش لنترانی میگویند، پاسخ همان است که نه، چو رسید تور سینا ارینی مگوی و بگذر، که نیرزد این تمنا به جواب لنترانی. خداوند سبحان که طبیعی است چنین حالتی را به تعبیر امیر المؤمنین در نهج البلاغه همان گونه که شنیده اید در پاسخ زعلب یمانی فرمود که من میشه وقتی سوال کرد یا ابل حسن آیا شما دیدی خدا تو بینی و بین الله، دیدی خدا را که عبادت او میکنی، دیدیش؟ خبی سال قشنگیه واقعا. امام پاسخ دادن که زعلب آیا گمان میکنی علی خدایی را که ندیده است عبادت کنه؟ آیا تو به من چنین گمانی داری؟ میشه من خدایی را که ندیدم عبادتش کنم؟ چقدر غافلانه میشه این عبادت من؟ اما زعلب این توهم در ذهنت نیاد، مراد من از دیدن پروردگارم این نیست که با چشم سر او را ببینم، نه، لا تدرکه الابصار، چشم نمیبیند، لا تدرکه العیون به مشاهدت العیان، این عیون خدا را نمیبیند، ولیکن تدرکه القلوب به حقایق ایمان. زعلب من خدا را به تمام وجود، به تمام وجود حس و جان خودم در جانم حس کردم و دیدم. این همان از کی رفته ایز دیده که پیدا کنم تو را، کی رفته ایز دل که تمنا کنم تو را. من خدای را خود معکم اینما کنت، همه جا با خود دیدم، همه جا با خود حس کردم و همه جا او را به مشاهده عبادت کردم، اما به مشاهده دل و جان و قلب به حقایق ایمان. پس این ملاقاتی هم که خداوند سبحان مطرح میکنه مباد به ذهنمون بیاد ملاقات با چشم است. ساعت حضرت سبحان بری از این مسائل است. وقتی صفات سلبیه رو به ما یاد میدادن اون زمانی که عرض به خدمت سرکار صحبت‌های به اصطلاح کودکانه میگفتند، حکیمانه میگفتند در قالب کودکانه، نه مرکب بود و جسم، نه مرئی نه محل، بیشریک است و معانی تو غنیدان خالق، نه مرکب بود و جسم نه مرئی. خداوند مرئی نیست، این صفات سلبیه حضرت اله است، نه محل، خداوند محل ندارد، مکان ندارد. پس این لقایی که مطرح میشود ظریف‌ترین معنا حضور است، ظریف‌ترین معنا دیدار است، نه دیدن. دیدن با چشم است اما دیدار چشم نمیخواهد، حضوره. ظریف‌ترین معنا اینه که رفع حجب میشه. من نمیخوام خیلی دشواری در ذهن عزیزان ایجاد کنم، با مثال عرض میکنم، الان وقتی شما میخواید به رزق و روزی برسید خداوند دستور میده از مدیترانه بخار آب میاد بالا، دستور میدهد از آن سو اروپای غربی بادها میوزد، بخارهای مدیترانه رو حرکت میدن، میاد میگذره از جو غرب کشور شما میگذرد، میاد وارد میشه به فضای نمیدانم استان شما، شهر شما، میبارد، به اون کشاورز برکت میدهد، دیم او رویش پیدا میکند، گندم او درو میشود، عرض به خدمتون کوبیده میشود، قابلیت استفاده پیدا میکند، به سیلو میرود، از سیلو آرد میشود، از آرد به نانوایی میرود، نانبا نان رو مهیا میکند، در کف شما میگذارد، شما برمیدید میرید خانه متنعم میشید میخورید. یک چرخه این چنینی از مدیترانه تا دل شما وجود دارد، تا معده شما وجود دارد، برای اینکه شما سیر بشید، نان بخورید. اما فردای قیامت برای رسیدن لطف خدا به ما این اسباب ها، این واسطه ها وجود ندارد. در دنیا میگید تسببت به لطف کل اسباب، در دنیا میگید که اب الله ان یجری الامور الا با اسبابها، وسائطی وجود داره به رسیدن فیض، اما در قیامت فیض خداوند مستقیم میرسد. در قیامت این حجاب ها و این موانع برداشته میشود، اینها از میان میرود. اونجا وجوه یوم ازن ناظره الى ربها ناظره، اونجا انسان ها هر حال میبینند از لطف خداوند سبحان آنچه میبینند عیان و آشکارا بدون وسائل. فرمود انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه، انسان تو به این لقاء میرسی، این پایان کار تو و لقاء و حضور در نزد فیض ربانی و سفره احسان و پروردگار است.